أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که به الفاظ قبول یعنی مقام دوم بحث برسیم، یه فرعی را مرحوم سید در عروه فرمودند که امام رحمت الله علیه در تحریر متعرض اون نشدند. خوب این را مطرح بکنیم، مربوط به الفاظ ایجابه، یعنی به مقام اول بحث مربوط میشه. مرحوم سید در مسئله پنج میفرماید یکفی علل اقوا فل ایجابه لفظ و نعم بعد الاستفهام کما اذا قال زوجتنی فلان به کذا فقال نعم فقال الاولو قبلتو لکن الاهوت عدم الاکتفاء. ایشون می فرماید یکفی علل اقوا، که در نکاح ایجاب با لفظ نعم واقع بشه. تصویر این مسئله چگونه است؟ میگه اگر کسی به حالت استفهامی به مثلا وکیل یک خانومی بگوید آیا فلانی را به ازدواج من در می آوری، وکیل می گوید بله نعم. اگر بعد از این نعم مرد بگوید قبل تو، این کفایت می کنه. یعنی نعم از ناحیه وکیل زن به عنوان ایجاب و قبل تو از ناحیه مرد به عنوان قبول پذیرفته میشه. البته احتیاط مستحب آن است که به نعم اکتفا نشه، پس با لفظ نعم در مقام ایجاب هم میتوان انشاء کرد نکاح را، به شرط اینکه بعد از اون قبل تو گفته بشه. خب اینجا اکثر محشین عروه با مرحوم سید مخالفت کردن، مرحوم آی نائینی، مرحوم آی بروجردی، امام، مرحوم آی خویی، اینها نوعا نوشتن لا یترک هذا الاحتیاط. احتیاط واجب این است که ترک، یعنی احتیاط واجب این است که به نعم اکتفا نشه. البته مرحوم آی خویی یک گام بالاتر رو بهش معتقد شده، میفرماید بل لا یبعد ان یکون هو الازهر، نه فقط احتیاط، بلکه بعید نیست که ازهر این باشد که با نعم ایجاب واقع نمیشه. خب حالا چون این یه فرعی است در ادامه بحث از الفاظ ایجاب، و امام رحمت الله علیه هم متعرض نشدند، خوبه ما مبنای جواز را ببینیم چیه. مرحوم سید میگه جائزه، لکن احتیاط مستحب اینه که اکتفاء به نعم نکنه. اما آقایون نوعاً مخالفت کردند. خوب دقت بفرمایید، دلیل بر جواز دو مطلبه. یکی این که ما قبلاً گفتیم هر لفظی که به نوعی دلالت بر این معنا بکنه، ولو حالا این صریح نباشه، ولو علیکم السلام، ولو حقیقت در اون معنا نباشه، مثلا به کمک قرینه این رو برساند، حالا این قرینه در اینجا میشه وقوع و نعم بعد الاستفهام. وقتی سوال میشه از اینکه آیا فلانی را به تزویج من در میآوری، او هم میگوید نعم، خب قرینه وجود داره که این نعم در پاسخ به اون سوال یعنی بله، من این رو به تزویج تو در میآورم، و با همین نعم انشاء میکنه زوجیت رو. دقت فرمودی؟ وقتی میگوید نعم، صرف این به دو فرض میتونه باشه، دقت بکنید. یه وقت میگوید نعم به عنوان اخبار و پاسخ به اون سؤاله، مثل هر سؤالی که شما میکنید و جواب مثبت میشنوید. اگر نعم در مقام اخبار باشه، طبیعتاً اساساً نمیتونه به عنوان لفظ ایجاب قبول بشه، چون مقوم ایجاب انشاءه. اصلا ایجاب یعنی انشاء زوجیت از طرف زن مثلا. اما یه وقت نعم رو میگوید ولی قصدش انشاء زوجیته، یعنی همون موقع که نعم را میگوید داره انشاء میکنه زوجیت اون زن را برای این مرد. این مرد سوال کرده آیا فلانی را به تزویج من در میآوری؟ او میگه نعم، با همین نعم میخواد انشاء کنه این زوجیت و نکاح را. خب اگر نعم در مقام اخبار نباشه، بلکه با نعم قصد میکند انشاء نکاح را، یعنی به عنوان لفظ ایجاب قرار میگیره، فرضم اینه که این بعد الاستفهام واقع شده، پس میتواند مبرز معنای ایجاب باشه. درسته لفظ نعمه، ولی ما نداریم که، جایی دلیلی نداریم که، قبلا هم بارها گفتیم دلیلی نداریم که الفاظ ایجاب فقط یه الفاظ مخصوصن. ما میگیم هر لفظی که این معنا رو برساند این کفایت میکنه. خب با نعم در حالی که بعد الاستفهام واقع شده این معنا تحقق پیدا میکنه. لذا اگر یه لفظی بتواند مقصود انسان را برساند که در اینجا عبارت از زوجیت و نکاحه، این مشکلی و منعی در این که از اون لفظ استفاده بشه وجود نداره. این یک دلیل. دلیل دوم صحیحه عبان ابن تقلب هست که قبلا هم خوندیم. اونجا کسی عبان سوال میکنه از امام علیه السلام که چگونه عرض به حضور شما میتوان مثلا زنی را به زوجیت گرفت؟ بعد اونجا حضرت پاسخ میده، میگه وقتی تو اینو گفتی بعد زن گفت نعم، او همسر توست. ببینید، فاذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک. البته این حالا در مورد نکاح موقته، ولی فرقی نمیکنه از این جهت که لفظ نعم که زن بیان میکند و به عنوان ایجاب از ناحیه زن گفته شده، این کفایت میکنه. علیکم السلام. چون قبلش امام میفرماد وقتی که شما میگی اتزوجو که، بعد زن هم میگوید نعم، فقط رضیت و هی امرأتک. روایتو چند بار خوندیم قبلا. خب حالا اونجا بحث بود که آیا این نعم ایجابه یا قبوله. دو احتمال درش وجود داشت. یک احتمال این که این نعم که زن میگوید قبول باشه، بنابراین که بگیم ایجاب از ناحیه مرد هم میتواند واقع بشه. خب اگر گفتیم اتزوجو که به عنوان ایجاب القا شده، نعم به عنوان قبول، قهرن دیگه این روایت نمیتونه تو این بحث مورد استناد قرار بگیره. طبق این احتمال این روایت برای استدلال مناسب نیست، چون فرض اینه که در این احتمال نعم به عنوان قبول مورد به اصطلاح استناد قرار گرفته، یعنی گفته شده. اما یک احتمال هم که شاید اون احتمال مثلا قوی تر از این باشه، این است که نعم اینجا به عنوان ایجاب از ناحیه زن گفته می شود، منتها متأخرن، چون قبلش اتزوجک از ناحیه مرد گفته شده و اتزوجک نمی تواند صیغه ایجاب واقع بشه. پس باید بگیم اون چه مرد میگوید، یعنی اتزوجک، به عنوان قبول. اون چه زن گفته، یعنی نعم، به عنوان ایجاب، منتها متأخرا. خب طبق این احتمال این روایت مورد استناد قرار میگیره که ببینید روایت که سندش هم خوبه تأیید میکند که کلمه نعم میتواند از ناحیه زن به عنوان ایجاب ذکر بشه. خب این روایت این مسئله رو اثبات میکنه. پس دو تا دلیل برای اینکه ما بتوانیم فتوا به جواز اکتفاء به نعم بدهیم وجود داره. منتها عرض کردم منظور از نعم نه اینکه همطوری کسی بگه بله، بگیم خب این تمام شد، نه، باید یه قرینه ای باشه که این دلالت بکنه بر این که این داره به عنوان ایجاب گفته می شود و اینجا چون بعد الاستفهام واقع شده این دلالت را دارد. این دوتا دلیل برای جواز. اما حالا مرحوم سید احتیاط مستحب کردند که بهتر آن است که به این اکتفا نشه. وجهش هم شاید همین است که بالاخره خیلی متعارف نیست ایجاب را با لفظ نعم واقع بکنن، با الفاظ واضح‌تر روشن‌تر این القا بشه بهتر. اما همطور که اشاره کردم خب یه جمعی مخالفت کردن، اکثرا مخالفت کردن. مرحوم آقای خویی که اصلا میگه بل لا یبعد هو الازهر، بالاتر از احتیاط وجوبی، میگه نه با نعم نمیتونه واقع بشه. چرا؟ عرض به حضور شما، دلیل اینا عمدتاً یا اشکالی که به دلیل قائلین به جواز دارن این است که نعم ظهور در ایجاب نداره. میگن ببینید نعم در مقام پاسخ به اون سوال گفته شده، مرد پرسیده زوجتنی فلانه به کذا، چون در پاسخ به استفهام گفته می شود این در حقیقت اخبار است نه انشاء، و چون اخباره معمولا اینجوری است اگر بخواهید این را در مقام انشاء به کار ببرید این مجازه، اونم یه مجازی که متعارف نیست. اگر یه مجاز معهود و متعارفی بود خب میتوانستیم به اون اعتماد بکنیم و تکیه بکنیم، اما این یه مجاز غیر متعارفه. کی آخه ایجاب را اونم در مقام پاسخ به یه سوال با لفظ نعم واقع میکنه؟ بیشتر ظهور در اخبار داره تا انشاء. لذا اگر شما از عرف بپرسید، یعنی شما خودتون مثلا مواجه بشید، یه کسی از وکیل دختر بپرسه بگه فلانی را فلان دختر را به زوجیت من در میاری، اونم میگه بله، شما از این بله چی میفهمید؟ واقعا این که داره با این بله انشاء زوجیت میکنه استفاده میشه که بعدش شما بگویید قبل تو؟ این یه مقداری به نظر میاد عرف از این نعم چنین معنایی را استفاده نمی کنه. لذا مرحوم آقای خویی اصلا بالاتر از احتیاط می فرماید که لا یبعد هو الازهر، یعنی عدم الاکتفا ظاهرتره. حالا به نظر میرسه که واقعا نه صرف وقوع نعم بعد الاستفهام، بلکه اگر یه قرائنی وجود داشته باشه که مازاد بر همین وقوع بعد الاستفهام، برای عرف این معنا قابل فهم باشه. بعید نیست بگیم که اکتفا میتوان کرد. اما اگر صرف وقوع نعم بعد الاستفهام بخواهد به عنوان ایجاب تلقی بشه، خب این ظاهرش این است که ولو قصد قائل و گوینده انشاء باشه، اما این ظهور در این معنا نداره. این همون مجاز غیر معهوده، مجاز غیر متعارفه. لذا آیون احتیاط وجوبی کردن یعنی از نظر استدلالی دلیلی بر عدم جواز ما نداریم، اما به جهت این که این مجاز عرض به حضور شما غیر معهود و غیر متعارفه، شاید به همین جهت گفتن که لا یترکو حاضل احتیاط. اما عرض ما این است که خب وقتی روایت عرض به حضور شما به این معنا رو بتواند دلالت بکنه، اگر روایت بتونه این معنا رو دلالت کنه، خب وجهی برای احتیاط وجوبی هم نیست. منتها اونجا در روایت ولو طبق اون احتمال که ظاهرن ما هم همین احتمال رو یعنی دور ندانستیم که اصلا اتزوجک چون نمیتونه به عنوان ایجاب قرار بگیره، نعم از ناحیه زن میشه ایجاب. این ایجاب در قالب نعم چون مسبوق به اون اتزوجک است، این ظهور در این معنا داره. اما در ما نحن فی فرض اینه که این سؤالش دیگه ظهور در این معنا نداره. اونجا وقتی اتزوجک را مرد میگه، اون دیگه قبل تو تلقی شده و بعد از گفتن نعم دیگه نیازی به قبول مرد نیست. اما اینجا نیاز به قبول مرده، چون قبلش به صورت استفهام این رو بیان کرده. استفهام درست خودش یه معنای انشائی دارد، خودش از اقسام انشاء اخبار نیست، اما قصد ایجاد این معنا یا اعتبار علقه زوجیت رو با استفهام نمی کنه. برای همینه که بعدش میگن نیاز به قبل تو داره. این تفاوت به هر حال در اینجا هست. لذا به نظر میرسه در این مسئله با اینکه استدلال مشکلی نداره، روایت هم میتونه این رو تأیید کنه، اما با توجه به نکته‌ای که عرض کردم، اینجا شاید حق با محشین عروه است که احتیاط واجب را در ترک واقع شدن ایجاب با لفظ نعم می دانند. نه، در روایت وقتی میگه اتزوجک داره میگه من تو رو به زوجیت خودم در میارم، به صیغه زوجتو که نمیگه، به صیغه مضارع میگه. دقت فرمودید؟ و اونجا ما قبلا گفتیم شاید اون حتمیتی که در مثل زوجتو که یا انکهتو که هست در این وجود نداره. لذا آقایون نوعا در اتزوجک اینو میگن عرض به حضور شما نمیتونه صیغه ایجاب قرار بگیره. خب اینم یه مسئله بود، چون متعرض شده بودن و امام رحمت الله علیه در عروه در تحریر نفرموده، البته حاشیه در عروه دارن، اما در تحریر مسئله شو نفرموده بودن، اینجا خوب بود بهش اشاره بکنیم. خب در مسئله دو، همون اولش ما عرض کردیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول درباره الفاظ ایجابه، مقام دوم درباره الفاظ قبول. اگر این مورد اخیر را هم اضافه کنیم، ما تقریبا میتوانیم بگیم عرض به حضور شما 6 دسته الفاظ ایجاب رو ما اینجا بررسی کردیم. یکی انکحتوکه و زوجتوکه، این دوتا انکحتوکه زوجتوکه، یعنی دوتا ماده با مشتقات مورد اشارش. بعد عرض به حضورش، بله، متعتو، این سومی، چهارمی، وهبتو و ملکتو یا بعتو و آجرتو، پنجمی لفظ امر، ششمی لفظ نعم بود. اینم حالا برای اینکه بحث کامل بشه، ما این 6 دسته را مورد بررسی قرار دادیم به عنوان الفاظ ایجاب، گفتیم کدام صحیحه و کدام نادرست. اما مقام ثانی درباره الفاظ قبوله، این خیلی بحثی نداره. امام رحمت الله علیه می فرماید و این یکون القبولو به لفظ قبلتو او رضیتو و یجوز الاقتصار فی القبول به ذکر قبلتو فقط بعد الایجاب من دون ذکر المتعلقات التي ذکرت فیه. می فرماید قبول با لفظ قبلتو و رضیتو واقع می شود، یعنی الاحوتو ان یکون القبول، اون احوتی که اول مسئله ایشون گفتند اینجا هم میاد، الاحوتو ان یکون القبول به لفظ قبلتو او رضیتو. البته در قبول فقط میتوان به لفظ قبلتو اکتفا کرد. یعنی چی فقط به لفظ قبلتو؟ یعنی متعلقاتی که در ایجاب ذکر شده در قبول ذکر نشه. متعلقات چیه؟ مثال میزنه، فلو قال الموجب الوکیل ان الزوجه، فرض کنید اونی که میخواد صیغه ایجاب را بخواند وکیل از طرف زوجه است، به زوج میگوید انکحتک موکلتی فلانه علی المهر الفلانی. علیکم السلام. دقت کنید، انکحتک موکلتی فلانه علی المهر الفلانی. خب اون متعلقاتی که اینجا ذکر شده، یکیش نام اون زنه، خیلی ممنون آقا، یکی هم مهریه است. فقال الزوج قبلتو، مرد بگه قبلتو، من دون ان یقول قبلتو نکاحه لنفسی علی المهر الفلانی، بدون اینکه بیا تعیین کنه نکاح رو برای خودم میپذیرم اونم با فلان مهر. صح، یعنی همینقدر که بعد ایجاب بگه قبلتو کافیه، اون متعلقات رو لازم نیست ذکر کن. خب اینجا خیلی بحثی نداریم، فقط دو تا عرض به حضور شما مسئله هست که باید بهش اشاره بکنیم. یکی این که چرا در مقام قبول لفظ قبل تو یا رضی تو باید باشه؟ دو، چرا عدم ذکر متعلقات مشکلی نداره؟ اصلا چرا این رو اینجا اشاره کردن؟ یعنی دلیل این دو مطلب باید معلوم شه. ببینید، امام فرمودن ان یکون القبول به لفظ قبل تو او رضی تو، یا قبل تو بگه یا رضی تو. مرحوم سید یه تعبیر دیگری دارد، شما این تعبیر رو دقت کنید، میگه و ان یکون القبول به لفظ قبل تو ولا یبعد کفایت و رضی تو. امام میگن با قبل تو و رضی تو میتواند قبول واقع بشه. مرحوم سید میگه با قبل تو حتما قبول واقع میشه، ولی بعید نیست که با رضی تو هم نکاح واقع بشه. چرا ایشون فرموده ولا یبعد کفایت و رضی تو؟ دقت بکنید، یعنی اکتفا کرده به قبل تو، یعنی قبل تو رو گفته، بعد میگه لا یبعد و فلان. این دلیلش این است که یه عده‌ای فقط قبل تو رو گفتن در کتاب‌های فقهی پیشین، فقط قبل تو را ذکر کردن، لذا مرحوم عرض به حضور شما سید این رو اضافه کرده که لا یبعد کفایت و رضی تو. بعد علاوه بر این، شاید اون چیزی که باعث شده مرحوم سید اینو اضافه کنه و اون دلیلی که دیگران نگفتن رضی تو را، در بسیاری از کتاب‌های فقهی رضی تو ذکر نشده، جهتش این است که خب این انصراف به همون معنای متعارف داره. وقتی میگه قبول، وقتی میگه باید از الفاظ قبول استفاده بشه، لفظ متعارف قبول چیه؟ قبل تو. دقت فرمودی؟ ولی خب واقعش اینه که نباید جمود به خرج داد و بگیم این حتما همون لفظ قبول باید ذکر بشه، بلکه هر چیزی که دلالت بر معنای قبول بکنه، رضی تو یا تزوجتو که در مقام قبول، هر لفظی که این معنای قبول را برسانه این کافیه. لذا مرحوم محقق صاحب شرایع میگه والقبول ان یقول قبل تو تزویج او قبل تو نکاح او ما شابهه هما، هر چی که مشابه این باشه. خب این ما شابهه ها یعنی چی؟ ما شابهه هما مرحوم صاحب جواهر دنبالش گفته مثل رضی تو و نه، رضی تو هم همین معنا رو میرسونه. دقت فرمودید؟ پس لفظ قبول خصوصیت نداره و لفظ رضی تو هم میتواند به عنوان قبول قرار بگیره، ولی این که حالا مرحوم سید نوشته ولا یبعد کفایت و رضی تو، این واقعا خیلی وجهی نداره. باید میگفت ان یکون القبول به لفظ قبل تو و ما شابهه، این همونی که صاحب جواهر فرموده، این تفکیکش به این شکل خیلی به نظر میرسه درست حرف ایشونه. اونا میگه لا یبعد که، ولی بالاتر از لا یبعده، یعنی با همون قاطعیتی که در مورد لفظ قبل تو میگه میتوان قبول رو با این واقع کرد، در مورد رضی تو هم میتوانست همینجور بگه. لذا عبارت امام در تحریر از این جهت شاید دقیقتر و مناسبتر باشه تا عبارت سید. امام میگه و ان یکون القبول به لفظ قبل تو او رضی تو، چون هیچ فرقی بین این دوتا نیست. خلاصه این تفریقی که مرحوم سید اینجا اعمال کردن خیلی وجهی نداره. دلیلش هم کاملا واضح و روشنه دیگه، خیلی عرض به حضور شما نیاز به بحث نداره. برای اینکه قبول یعنی لفظ قبل تو و رضی تو صراحت دارن در معنای قبول، و ما گفتیم هر لفظی که صریح بلکه ظاهر باشه در معنای قبل تو کفایت می، با این میشه صیغه قبول را واقع کرد. بنابراین این خیلی به نظر میرسه نیاز به بحث و استدلال نداره. این با توجه به اونچه که ما قبلا گفتیم، هر لفظی که به نوعی از راه‌های متعارف دلالت بکنه بر مقصود انسان که در اینجا عبارت از نکاه، پذیرش نکاه، قبول نکاه، این کفایت میکنه. لفظ مخصوصی معتبر نیست. علاوه در روایات فراوانی هم تازه این الفاظ ذکر شده به عنوان قبول، روایات متعدده، یعنی استعمال لفظ قبل تو و رضی تو در مقام قبول چون خیلی متعارف بوده، لذا در روایات هم نوعا ذکر شده. حالا در مورد الفاظ ایجاب بیشتر کلمه زوجتو ذکر شده، حتی انکهتو خیلی ذکر نشد. ما همونجا گفتیم اینا به عنوان مثال ذکر شدن، اینا چون متعارف بوده در روایات از این الفاظ نام برده شده و الا خصوصیتی برای این الفاظ نیست. این محدودیت در الفاظ ایجاب بود در روایات، اما در مورد الفاظ قبول چون قبل تو و رضی تو و امثال اینها زیاد استفاده شده، یعنی متعارفه، دیگه مشکلی در اینها وجود نداره. البته در روایات کلمه رضی تو باز کمتر ذکر شده، یا شاید ذکر نشده باشه. قبل تو و برخی الفاظ دیگه مثل اتزوجک و امثال اینها بیان شده، اما مهم اینه که بالاخره این الفاظ دلالت بر این معنا میکنن. لذا حالا ما روایات هم دیگه نمیخواد تکرار بکنیم، وقت میگیره. اصل این که لفظ قبل تو و رضی تو و حتی الفاظی شبیه این دو، اینها میتونن به عنوان الفاظ قبول قرار بگیرن. اما مسئله دیگه، اون نکته دوم که حالا اشاره کردیم، اینه که خب حالا اگر قبل تو به تنهایی گفته بشه و متعلقات ذکر نشه آیا صحیحه یا نه؟ خب ملاحظه فرمودید هم مرحوم سید و هم امام رحمت الله علیه میگن میتواند بدون ذکر متعلقات صیغه قبول رو واقع کنه. حالا مگر کسی گفته بدون متعلق نمیشه؟ بله، این لعل اشاره دارد به مخالفت بعض شافعیه. ببینید بعض شافعیه گفتن اقتصار بر قبل تو کافی نیست، حتما باید متعلقات رو هم ذکر بکنه. دلیلشون چیه؟ حالا این یه تتمه‌ای داره، اینو فردا عرض میکنیم که حالا تو این مسئله بله حالا اینو فردا عرض میکنیم و الحمدلله.
تو
جبه
رحمدی رو اومدیم از دمشقا بودیم.